رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم. در این برنامه شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 10 اکتبر سال 2011 میلادی است. ساعت در دوشنبه هفته شوم است. در ابتدا اخبار مهم این ساعت را از همکارم میرزا سلیم پور میشنویم که اینجا با ماست. میرزا
تشکر. سلام به شنونده عزیز و در آغاز سرخطی اخبار. سازمان امنیت و همکاری اروپا طلب 16 سال زندان با محمد یوسف اسماعیلوف را محکوم کرد. رئیس کمیته دینی خطلان با جرم خلافی بازداشت شد. سروزیر مصر همه را با آرامی خواند. جایزه اقتصادی نوبل امسال با دو اقتصادان آمریکایی رفت و در اوش 10 عضو جهاد اسلامی با شمول تاجیک ها دستگیر شدند. تفصیل خبرها. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات تقاضای 16 سال زندان به خبرنگار تاجیک محمد یوسف اسماعیلوف را محکوم کرد. دنیا میاتیویچ از مقامات تاجیکستان خواست تمام اتهامات علیه اسماعیلوف را که با گفته او نتیجه فعالیت کسبی ژورنالیستی اوست لغو و او را بلافاصله رها کند. اسماعیلوف خبرنگار نور زندگی در نوحه اش در پی نشر یک مقاله انتقادی از 23 نوامبر در بازداشت قرار دارد. مقامات امنیتی خطلان رئیس کمیته دینی این ولایت بابخان شربتوف را با اتهام قلابی و اوباشی دستگیر کردند. شربتوف با رشوه‌خواهی از داوطلبان سفر حج متهم می شود. هزینه سفر به مکه و مدینه امسال حدود $3,500 تعیین شده. قرار است از تاجیکستان 5,500 نفر سفر خانه خود کنند. سروزیر مصر اسام شرف در پی خشونت‌های دیروزه که دست کم 24 کشته و بیش از 200 زخمی به جا گذاشت، همه را به آرامی خواند. او در یک پیام تلویزیونی گفت:
این حوادث ما را به قفا برده روی آینده کشور تخمی ترس و وهم میکرد. ما اکنون نگرانیم که آیا کدام دست پنهانی داخلی و یا خارجی در راه ساختن دموکراسی در مصر مانع ایجاد میکند.
نظام دموکراتی سلیم.
در قاهره در پی درگیری های بین مسیحیان قبط و مسلمان های تندرو و نیروهای امنیتی قیود شبگردی جاری شده. از قبط ها قریب 10% از 80 میلیون جمعیت مصر را تشکیل می دهند. اتحادیه اروپا در پاسخ به ادامه سرکوبی مخالفین و نقض حقوق بشر تحریماتش علیه ایران را شدیدتر کرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکسمبورگ قبلا تحریمات علیه بلاروس را نیز تا یک سال دیگر تمدید کرده، بر روی خط سیاهی عبارت از 192 مقام بلاروس با 16 نفر دیگر را افزودند. با عین روی خط سیاهی ایران 29 تن دیگر شامل شده که جمع افراد ایرانی تحت تحریمات اتحادیه اروپا را به 61 نفر میرساند. کمیته امنیت ملی قرغیزستان گروه تندرو جهاد اسلامی را در خشونت‌های روز 8 اکتبر اوش عیبدار کرد. رئیس این کمیته کنشبک دوشبه گفت در عملیات روز شنبه در روستای عمدتاً ازبک‌نشین نریمان 10 نفر با شمول ازبک‌ها و قرغیزها و تاجیک‌ها بازداشت شدند. یک عضو این گروه هنگام قصد گروگانگیری مسافران یک میکرواتوبوس کشته شد. جایزه نوبل در بخش اقتصاد امروز به دو اقتصادان آمریکایی توماس سرجنت و کریستوفر سیمز داده شد. فرهنگستان علوم پادشاهی شویتسیا گفت سرجنت و سیمز برای تحقیقات مهم پیرامون سبب و عاقبت‌های ماکرو اقتصادی تقدیر می‌شوند. پر کروسل عضو کمیته اقتصادی نوبل گفت:
وسایل پیشنهاد کرده سرجنت و سیمز در تحلیل عملی مکرو اقتصادی در سراسر جهان، چی در تحقیقات اکادمی و چی در سیاست سازی، وسایل اساسی شدند.
اعلان برندگان جایزه اقتصادی نوبل به هفته جایزه های نوبل نقطه گذاشت. با گفته فعالان روز یکشنبه در خشونت‌های سوریه بیش از 30 تن کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه گفت 7 غیر نظامی در هومس و 7 تن دیگر در شهرهای دیگر جان باخته. در درگیری‌ها با سربازان فراری 17 نظامی هلاک شدند. تلویزیون سوریه گفت این 17 مامور را در حما و هومس و ادلیب کشته‌اند. با حساب سازمان ملل تا امروز در نتیجه سرکوبی اعتراضات در سوریه بیش از 2900 نفر کشته شده اند. سیمین بورگزای عضو سابق پارلمان افغانستان که 9 روز باز با نشان اعتراض به لغو عضویتش در ولوسی جرگه در امارت شورای ملی افغانستان دست به گروسنشینی زده است، وصیت خود را اعلان کرد. بورگزای گفت اگر بفوتد جنازه‌اش را در همین جایی که خیمه زده است به خاک سپارند.
اگر اعتصاب من به مرگ منتهی شود، پاسخگوی من مقامات ذیل خواهد بود. آقای حامد کرزی، محمد قسیم فهیم، فیض احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، آقای عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه.
سیمین بورگزی از شمولی 9 وکیل ولوسی جرگه است که وکالتشان را کمیسیون انتخابات در ماه آگوست بر پایه شکایت رقیبان آنها لغو کرد.
تشکر همکارم میرزایی سلیم پور بود. با خبرهای تازه این ساعت منبع دیگری خبر و گزارش داریم برای شما در اینترنت در نشانی azadi.org یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت هم در دوشنبه 7:05 دقیقه شد و در کمتر از 20 دقیقه دیگری که برای برنامه داریم دایر به این موضوع ها صحبت میکنیم. یک مسئول بلندپایه سازمان دهنده زیارت حج در تاجیکستان را با اتهام رشوه‌خواری بازداشت کردند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از دولت تاجیکستان خواست خبرنگار نشریه نوری زندگی را رها کند. پیشنهاد کرایه را برای مداخله روسیه در امور کشورهای آسیای مرکزی باز می‌کند و خطر گرسنگی در تاجیکستان زیاد می‌شود. در خوجند پیکره‌های زمان شوروی را یکجا جمع می‌کنند. آنگونه که در خبرها هم شنیدیم، یک مسئول بلندپایه تشکیل سفر زائرانی تاجیک به مکه و مدینه را با اتهام رشوه‌خواری و همچنین اوباشی بازداشت کردند. به گفته مقامات باباخان شربت، رئیس بخش امور دین در حکومت ولایتی ختلان، ضمن تهیه اسناد زائرین از آنها پول اضافی می‌گرفته است، اگرچه این وظیفه خویش را باید به هیچ گونه تمجوی انجام می‌داد. ناصرجان مامورزاده همکار ما از شهر قرغان‌تپه مرکز ماموری ولایتی ختلان گزارش می‌دهد.
رئیس اداره امور دینی ولایت ختلان از سوی کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت گردید. باباخان شربتوف در صادر شدن جنایت کروپسیونی و تقلب کاری متهم دانسته می شود. طبق اطلاع مقامات دوستانه ولایت ختلان، حالا علیه رئیس کمیته امور دین در حکومت ولایت ختلان پرونده جنایتی باز شده، مفتشان اداره منطقه‌ای امنیت ملی و تحقیق آن مشغولند. دوستانه ختلان از ارائه جزئیات دیگری بازداشت و پرونده جناب شربتوف به خاطر خلل نیافتن سری تفتیشات خودداری کرد، اما گفت حالا این منصبدار در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شود. مسئولان اداره امور دینی ختلان از هر گونه شرح و صحبت در مورد دستگیر شدن رئیس این اداره خودداری می کنند. بازداشت مقام بلندپایه کمیته امور دین در ولایت ختلان در حالی است که برخی از عازمان حج و تحلیلگران محلی از موردهای طلب رشوت برای اسناد داوطلبان زیارت خانه کعبه سخن می‌رانند. یوسف محمدوف رئیس سازمان جمعیت رشد با تاکید به این نکته گفت بر اضافه پرداخت $3,448 آمریکایی سفر خرجی رسمی، مسئولان معرکه سفربری به حج از داوطلبان کوته زیارت کعبه به حساب میانه از $300 تا $700 مبلغی غیر رسمی می‌گرفته‌اند.
وقتی که برای خط داخل کردن شفاف نیست، همین پرگیری هست. همین که مثلا شربت و محکم میکنن، مسکر میکنن که هیچی حال نمیشه و این میقبل و سر میشه. یعنی مثال خیلی زنده از جومی بود. موین رئیس پرسو قبی دادن، تلویزیون خنشون دادن، اون موین رئیس گشته توی نمیشه کار کرد، نمیورش کردن.
جناب محمد فافزود هرچند سالهای اخیر معرکه سفربری به حج تا جای تنظیم و تمیز شد، اما همانو دریافتی راحت به زیارت خانه کعبه مشکل به نظر می رسد. با گفته او روی خط داوطلبانی راحت حج به حد طولانی بوده است که نوبتی بعضی ها تنها در سال 2013 می رسد. بناهن موردهای گاه خرید و فروش شدن راحت ها از راه غیر رسمی به چشم می خورد. امسال در نظر است که بیش از 1,500 نفر ساکن ولایت ختلان به زیارت خانه کعبه شرف یاب شود. در همین حال قمرالدین افضلی رئیس سازمان ختلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید از برخی اعضای این حزب و شهروندانی که داوطلب سفر حج بوده اند شکایت ها رسیده است که تقسیمات راحت ها به زیارت خانه کعبه غیر عادلانه و گاه آمیخته به فساد صورت گرفته است.
پر دادن خودش حرام است و با کار حرام فعلی یک عمل مقدس اسلامی را انجام دادن اونقدر کار خوبی نیست.
تحلیلگری محلی قلندر صدردین زاده بر این نظر است که در بیشتری موارد دسترسی به کووتاهای سفر حج بدون پرداخت رشوه‌ای به میان انداختن خیش و تباری به اصطلاح قدرتمند بیرون از امکان می نماید. وی گفت
لازم است که برای مراسم حج موافق شریعت البته را که خرعه
درست است، بسیار کاری ثواب است.
با این حال کمیته یوید به امور دینی تاجیکستان، نهادی رسمی ناظر بر فعالیت های دینی، تقریبا 10 سال است که سفری زائران به حج را تامین میکند و شرکت های خصوصی سیاحی را از این حقوق محروم کرده است. در سال گذشته معاون رئیس ناحیه جامع ولایت ختلان و مسئولان بخش های امور دین در بعضی نواحی ولایت ختلان ماز به خاطر تقلب کاری یا رشوت ستانی ضمن تشکیل معرکه سفربری به حج به مجازات گوناگون کشیده شدند. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرانتپا.
با اتهامی سوء استفاده از مقام و رشوه‌خواری بازداشت شدن یک رئیس بخش امور دینی حکومتی ولایت ختلان، بعد یک آگاهی برمیگردیم و دایر به سرنوشت خبرنگاری تاجیک محمد یوسف اسماعیلوف صحبت میکنیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
امروز سازمان امنیت و همکاری اروپا از دولت تاجیکستان خواست محمد یوسف اسماعیلوف، خبرنگار نشر نوری زندگی را که دادستان برای او 16 سال زندان خواسته است، فوراً از بازداشتگاه رها کند. دونیا میاتوویچ، مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات، با نشر بیانیه گفت تعقیب محمد یوسف اسماعیلوف به خاطر فعالیت خبرنگاری اوست. محمد یوسف اسماعیلوف، خبرنگار نوری زندگی، در شمال تاجیکستان 23 نوامبر بازداشت شد و تاکنون در زندان به سر می‌برد. او را که در یک مقالش مقامات محلی را برای رشوه‌خواری و قومگرایی انتقاد کرده است، با تهمت و تحقیر مقامات رسمی و همچنین برانگیختن محلگرایی متهم می‌کنند. دادستان نشر مقاله‌های تنقیدی اسماعیلوف را در نظر دارد که در نشریه نور زندگی چاپ شدند. دنیا میاتوویچ، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا، گفت اگر تاجیکستان هر خبرنگار را برای تنقید مقامات به مدت طولانی بازداشت و یا زندانی کند، پس به کشور خطری باقی کردن آزادی سخن تهدید میکند. در ادامه بیانیه خیش، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا از مناسبات مقامات تاجیکستان با خبرنگاری نور زندگی انتقاد کرده و گفته است زندانی کردن اسماعیل فاقبت بسیار بد دارد و این همه مدت در بازداشتگاه نگه داشتن ژورنالیست هم ارسال پیام تهدیدآمیز به خبرنگارانی تاجیک بوده است. دونیا میاتوویچ، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات، میگوید سه مرتبه از مقامات تاجیکستان خواسته است که به قضیه اسماعیل رسیدگی کنند، اما تا حال از آنها هیچ پاسخ نگرفته است. انتظار می‌رود دونیا میاتوویچ به زودی بعد از شنبه سفر کند و با مقامات رسمی مسئله محمد یوسف اسماعیل و همچنین قضیه خبرنگاری بی بی سی اورومبوی عثمانوف را در میان گذارد. مقامات رسمی تاجیکستان هنوز در رابطه با این بیانیه نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا واکنش نشان ندادند، ولی امیرخان سفروف، معاون رئیس کمیته مجلس نمایندگان اوید به رابطه بین المللی اتحادیه‌های جمعیتی و اطلاعات به رادیوی آزادی، گفت طلب 16 سال زندان برای این خبرنگار عادلانه نیست. او افزود
اون حقیقت به هاوبتان چی حقیقت هست چیز امرو بگر روی روز چی گا پایا میگه باید دلکنه داده بگر که همین مرده چی گنوزه که همین مولده همین مرده که محبس میکنیم برای اگر یک تنقیدی رهبر یک نوحیه باشه یک وظیفه دار یک چنونی که هیچ ممکن نیست کار کردن برای جورنالیست یکون کاری اقتصاد نداره یکون جوابگری پولی نداشته باشد برای یک هیچ ممکن نیست رو سیگه.
امیرخان سفر، وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان، دایر به قضیه محمد یوسف اسماعیلوف، خبرنگاری نشر نوری زندگی صحبت میکرد که دادستانی خواستاری به 16 سال زندان محکوم کردنی او شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برای tajik@rfrl.org ایمیل بخش تاجیکی رادیو آزادی است و یا می توانید از طریق وبسایت ما هم azadi.org یا azadi.tj نظر و اندیشه خود را به ما ایمیل کنید. دومای دولتی روسیه اخیراً پروتکل اصلاح در عهدنامه امنیت دست جمعی را تصویب کرد که اجازه می دهد در صورت بی‌ثباتی و یا سرزدن بحران در یکان کشور عضو پیمان سازمان امنیتی دستجمعی از نیرو در داخل این کشورها استفاده شود. طوری معلوم تاجیکستان و ارمنستان، جمهوری بلاروس، قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان روسیه اعضای سازمان مذکور هستند و با نظر داشت که روسیه عضو کلیدی و به اصطلاح فرمان روای سازمان محسوب می شود، صاحب نظران می گویند پروتکل مذکور دست روسیه را در دخالت به امور داخلی کشورهای عضو باز می کند. همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه گزارش می دهد.
نظر و واکنش ها با تصویب پروتکل ایلاوگی به پیمان امنیتی دستجمعی از سوی دومه روسیه در محافل تاجیکستان با گونه مختلف بیان می شود. این تغییر و ایلاوه ها با اساسنامه سازمان پیمان امنیتی دستجمعی زمینه مداخله سازمان مذکور در امور کشورها بغیر از مورد هجوم قرار گرفتنشان را نیز فراهم می کند و سازمان مذکور می تواند با استثناء هجوم خارجی در هر حالت دیگری نیز که استقلال کشورهای عضو مورد تهدید قرار بگیرد و یا ثبات داخلی آنها به خطر مواجه شود دست به کار شود. جمعی از تحلیلگران و محافل سیاسی به این باورند که این اقدام ناشی از نگرانی کشورهای عضو پیمان امنیت دستجمعی در پی انقلاب‌های عربی و از تکرار این گونه تحولات در کشورهای عضو می باشد. جمعی هم آن را بعد از حادثه‌های دو سال اخیر شرق تاجیکستان و حادثه‌های سال گذشته قرقیزستان یک اصلاحات طبیعی در سازمان پیمان امنیت دستجمعی می دانند، ولی همچنان برخی دیگر این امر را به عنوان فراهم شدن زمینه حقوقی مداخله بیشتر روسیه در امور کشورهای عضو سازمان عنوان میکنند. اما ژنرال عبدالله حبیبوف، سابق معاون وزیر دفاع و عضو پیشین پارلمان تاجیکستان میگوید که این یک امر طبیعی و به نفع همه کشورهای عضو از جمله تاجیکستان است.
یگان دولت روی زمین امروز امنیت خود را خودش تنها تامین کرده نمیتواند، چون که خیلی وابستگی زیاد است. اون چیزی که در دومه روسیه دستگیری یافته و تضییع کرده است، اون چیزی هست که همه دولت های اعضای ODKB اونا دستگیری کرده هستند.
در معرفی این پروتکل ایلاوگی که برای تصویب به پارلمان روسیه ارائه شده بود، گفته شده است که به دنبال حوادث سال 2010 در قرقیزستان اقدام به تهیه این سند شده است، زیرا در تحولات قرقیزستان که صدها نفر کشته و ده ها هزار هم برای یک مدت به خانه و جا شدند، سازمان پیمان امنیت دستجمعی تنها این تحولات را نظاره میکرد و بس. اسماعیل طلبکوف، وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان، است تصویب این سازشنامه را برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه ها مهم میداند و میگوید قبل از همه روسیه میخواهد به این ترتیب امنیت سرمایه گذاری های خود را در کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دستجمعی تامین کند. آقای طلبکوف میگوید
سانکشن ساخته شده است و با سرمایه کشور روسیه است کوخر، یا اینکه در ساختمان روحو در ساختمان دیگر کارخانه ها که اشتراک دارد کشور روسیه، در اون جوای برای حفظ منفعت های اقتصادی خودش باید البته هم منفعت های تاجیکستان هم منفعت های ایدیم مشترکانه باید در اینجای تدبیر ها اندیشه شود.
اما تحلیلگران هم میگویند که این اصلاحات در سازمان پیمان امنیت دستجمعی زمینه مداخله بیشتر روسیه در امور داخلی کشورها را فراهم میکند. ظفر عبدالیوف، تحلیلگر تاجیک، میگوید چنین اصلاحات با اساسنامه این سازمان میتواند روسیه را که محور سازمان امنیت دستجمعی را تشکیل میدهد به عنوان ژاندارم این سازمان معرفی کند. آقای عبدالیوف میگوید شاید این اصلاحات هدفهای خوبی را دنبال میکرد، مثل جلوگیری از گسترش نزاعهای داخلی کشورها و یا نزاعهای میان کشورها، اما فکر میکنم این کاری کوتاه بینانه است، زیرا من نمیتوانم تصور کنم که چگونه روسیه در صورت پیش آمدن تحولات در یک طرف آن نزاع ملی یا بین دولتی قرار میگیرد. در هر صورت این باخت روسیه است، مثل که در تحولات قرقیزستان اتفاق افتاد. به صورت عمومی رهبریت روسیه علاقمند است از سازمان پیمان امنیت دستجمعی به منفعت سیاسی خود استفاده ابزاری کند. این در حال است که تاکنون پروتکل ایلاوگی به سازمان پیمان امنیت دستجمعی که از سوی تاجیکستان نیز به امضا رسیده است برای تصویب به مجلس نمایندگان تاجیکستان پیشنهاد نشده است. پیمان امنیت دستجمعی در ماه می سال 1992 از سوی روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و ازبکستان تأسیس شده است و در سال 2002 این پیمان تشکیل سازمانی داد و به عنوان سازمان پیمان امنیت دستجمعی معرفی شد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نواسیبیرس،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کراودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. سه مؤسسه سازمان ملل با نشر گزارش هشدار دادند که امکان دارد قیمت مواد غذایی در جهان در آینده نیز بالاتر رفته و وضع مردم کم بضاعت را بدتر کند. در این گزارش نام تاجیکستان نیز بسیار اشاره شده است. را به گفته مؤلفانش مردم کم بضاعت در کشور پول زیادی را اصلا برای خرید مواد غذایی صرف میکنند و بالا رفتن قیمت ها میتواند این مردم را از وسایل زیادی لازم برای زندگی از جمله پول تحصیل فرزندان محروم کند. همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
آخر هفته گذشته هنگام تجلیل 80مین سالگرد دانشگاه اگراری تاجیکستان که با جشن عید قدیمه جمع‌آوری حاصل کشاورزی مردم آریایی مهرگان همزمان آمد، پرزیدنت کشور امام‌علی رحمان به نهادهای دولتی تاجیکستان دستور داد معیار سالانه استعمال مواد غذایی برای شهروندان کشور را مقرر نمایند. خبرگزاری رگنوم روسیه با اشاره به اطلاع اگنتی دولتی آمار تاجیکستان نوشته است که تا 1 سپتامبر سال روان هر شهروند تاجیکستان برای برآوردن نیازمندی‌هایش به مواد غذایی می‌بایست ماهانه حداقل تا 120 سومانی مصرف نماید. خبرگزاری یادآور شده است که معاش خردترین تاجیکستان به 80 سومانی برابر است. در یک گزارش سازمان ملل متحد آمده است که ساکنان تاجیکستان برای دریافت غذا بیش از هر کشور دیگر عالم خرج دارند، یعنی به حساب میانه تخمیناً از 4/3 معاش خادمان برای خریداری مواد غذایی مصرف می شود. همین گونه مردم پاکستان و کشور آفریقایی غانا نیز بیش از 70% درآمد ماهانه‌شان را برای خریداری آذوقه مصرف می کنند. در یک صحبت با رادیوی آزادی صاحبکار تاجیک حاجی ولی تیلایف تصدیق کرد که ناوابسته به صرفه‌کاری هایش تقریبا 75% معاشش را برای خرید غذا خرج میکند.
خب من خود شخصا کار میکنم، انا حساب عمومی خطی 2000 سومان میام برای غذا، یقینا 1000 سومان خروجات میکنم، با حساب میونه 10 کیلو گوشت میگیرم. مثال امی با من وای میکنند که نوحیه روی کنند ارزانتر باشد، خوبتر باشد، 6 کیلوی 10 کیلوی. بعد اور میگیریم یا خطر اوغان و دیگه همه چیز لازمه را میگیریم. بعد هر هفته یک بار دو با میره تزوات نو میگیری کارتوشکا و پیوز و با دیگه سبزی و بایو وایرون میشنو. اکرون من نمیفهم دیگه رو چه زندگی میشن رو سگر نمیفهم.
در عرفه روز بین المللی غذا که هر سال در تاریخ 16 اکتبر برگزار می شود، مؤسسه های مربوطه سازمان ملل متحد، مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل، خزینه بین المللی رشد کشاورزی سازمان ملل و برنامه آذوقه سازمان ملل در پایتخت ایتالیا گزارش نوی پخش نموده اظهار نگرانی کردند که سال 2011 با نرخ های نااستوار مواد غذایی در یاد خواهد ماند. سازمان ملل متحد دعوت کرده است که به خاطر آرام نمودن بازارها کشورهای عالم به اقدام مشترک دست زنند. به قول مؤلفان گزارش نرخ بلند مواد غذایی کشورهای کم بضاعت وابسته به واردات را در حال ناگوار قرار می‌دهد. اکثر این ممالک تاکنون مشکلی‌های بحران سال‌های 2006-2008 را پشت سر نکردند و ادامه این حال اجرای هدف‌های رشد هزاره، یعنی 50% کاهش دادن سطح گرسنگی سراسر عالم را زیر سوال می‌گذارد. ژاک دیوف رئیس مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل، کنایا نوانزه رئیس خزینه بین المللی رشد کشاورزی سازمان ملل و جوزت شیران رئیس برنامه آذوقه سازمان ملل متحد بر این عقیده‌اند که حتی اجرای هدف‌های رشد هزاره نباید مایه قناعت باشد، زیرا طبق این برنامه در سال 2015 نیز کمش 600 میلیون اهالی عالم روزمره از گرسنگی و کمبود غذا اذیت خواهند کشید. سازمان ملل متحد تاکید میکند که عامل اساسی از بین برنده امنیت غذا همان نرخ آذوقه باقی میماند، زیرا از یک طرف رشد اقتصاد و افزایش سرشمار اهالی استعمال را بیشتر کند، از سوی دیگر تقاضا به مواد سوخت بیولوژی نظام تولید غذا را زیر فشار نگه میدارد. سازمان ملل متحد مشورت می‌دهد که اقتصادهای نیرومند با سرمایه‌گذاری‌های درازمدت، رشد کشاورزی به ویژه نظام آبیاری، استفاده عاقلانه زمین‌های کشت، پژوهش و تولید تخمی سرحاصل را حمایت کنند. همچنین به گفت مؤلفان گزارش سازمان ملل، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در رشد کشاورزی سهم بزرگ داشته می‌توانند. به نوشته مؤسسه کشاورزی و آذوقه سازمان ملل، اگر در سالهای بحرانی سال 2006 تا 2008 شماره مردم مواجه با کمبود غذا در سراسر عالم به 850 میلیون نفر برابر باشد، سال 2010 این رقم به 925 میلیون نفر مساوی شده بود.
هشدار از تکرار بالاروی در نوک قیمت مواد غذایی در سراسر جهان. در شمال تاجیکستان که به مثل دیگر مناطق کشور پیکره و نشانه های میراث زمان شوروی را برمی‌چینند، مقامات راهی عجیبی را برای حفظ آنها پیش گرفتند. ظاهرا دلیل مقامات رسمی به این پیکره و کمونیست ها سوخته است که میگویند برای پیکره های میراثی شوروی یک جای پیدا کردند تا خواهشمندان بتوانند با دیدن یا زیارت مثلا پیکره لنین یا استالین بیایند. در این باره گزارش جالبی داریم از همکار ما معصومی محمد رجب.
حکومت شهر خوجند تصمیم تأسیس آثارخانه کشادی مجسمه ها را به دنبال برکندن پیکره 23 متره ولادیمیر لنین گرفته است. برچیدن بلندترین پیکره داهی مهنتکشان جهان در آسیای میانه از ساحل رود سیر در اوایل سال روان و جای آن گذاشتن هیکل 1 متر بلندتر اسماعیل سامانی اساسگذار دولت تاجیکان را کمونیستان خوجند با انتقاد استقبال کرده بودند. محمود جان ابراهیموف سخنگوی رئیس حکومت شهر خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
همینطور تصمیم گرفته شد که هیکل های دوره شوروی، نشان های دوره شوروی با همون باغ کشانده می شود و این باغ منبعی یک باغ بسیار کلان خوشرو می شود. تاریخ حق زده نمی شود، تاریخ تاریخ است و این نوبت به اون که 70 سال یک عصر ده عصر می اما آنچه که بود از آن کدام ها.
سخنگوی رئیس حکومت خوجند افزود که برچیدن مجسمه و نشانهای زمان شوروی و جای آنها گذاشتن قهرمانهای ملی تاجیکان مطابق به سیاست دولت تاجیکستان ارجگذاری به دولت و دولتداری ملی تاجیکان صورت میگیرد. اما با این وجود به گفته وی هیکل و نشانهای دوره شوروی نیز خراب کرده نشده در یک آثارخانه به اصطلاح زیر آسمان کشاد گرد آورده به مال تاریخ تبدیل کرده خواهند شد. صداقت جورای و آموزگار فنی هیکل تراشی در فکولته هنرهای زیبای دانشگاه دولتی خوجند تأسیس آثارخانه مجسمه ها را اقدام بهتر از شکستن و خراب کردن آنها می داند. خانم جورای و افسود:
برای اینکه молодежь должна знать нашу историю. Озиранки бисёр вагы пурсе дагай ёшоя намедонанки советский союз чи буд.
Идораи фарҳанги суғд мегуяд пайкара ва нишонҳои замони шӯравӣ дар қаламрави вилоят хеле зиёд садҳо адад аст. Дар ҳоли ҳозир ҳукумат тасмими баркандани ҳамаи онҳоро дар сар надорад. آنها میگویند این امر با تهیه طرح کلی شهر و محلها قدم به قدم روی دست گرفته خواهد شد. در تقریبا 2 ده ساله زمان استقلالیت تاجیکستان در سراسر کشور از جمله در دوشنبه و خوجند و قرغان‌تپه برخی از مجسمه های داهیان دوره شوروی برچیده شدند. در ولایت سوخت پیکره های ولادیمیر لنین در خوجند ناحیه های عینی و باباجان غفوروف و نشان داس و بالغه در مرکز ولایت در سالهای اخیر برکنده و همکنون در آثارخانه پیکره ها جای خواهند گرفت. در کلاب آخری سال گذشته یگانه هیکل لنین برکنده و بعدی 2 ماه دوباره در جای خود در باغ فرهنگی شهر استوار کرده شد. ضمناً قسم زیادی ساکنان کلانسال که دوره شوروی را اثر گذرانیدند شکستن و پاره کردن مجسمه ها و نشان های دوره شوروی را قبول ندارند و میگویند بهتر است در گوشه چون نشانه های یک پاره تاریخ مردم حفظ کرده شود. در ولایت سوخت در 2 محل ناحیه های کانیبادان و اشت نیم پیکره های استالین نیز تا کنون باقی مانده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و خوب رسیدیم با این گزارش به پایان بخش اولی مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. حالا یک ترانه داریم، سپس برنامه آینده ساز است، میز گیر دایر به جوانان و احزاب سیاسی. با ما بمانید.
Don't wanna be your man.
رادیوی آزادی تقدیم